بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما در هر جایی از عالم که هستین. با برنامه خانواده دوست داشتنی مهمان خانه های شما هستیم و در رابطه با موضوع خانواده و موضوع تفاهم چند هفته ایه که با شما صحبت میکنیم و در کنار من استاد عزیز و ارجمندم استاد نوروزی گوهر هستن. استاد، عرض سلام و ادب دارم و عرض شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای ربیع نجات سلام و سلام به همه بینندگان عزیز. خوشحالیم که خدا توفیق داد این هفته هم در خدمت شما و بینندگان عزیز در خانواده دوست داشتنی هستیم. قبل از اینکه بخوام برنامه رو با همکاری شما شروع بکنم، آقای ربیع نجات، بعد ندیدم یه نکته‌ای رو تو ابتدای برنامه که مرتبط هم هست موضوع خانواده دوست داشتنی و همه ما، گفتم اهل یک خانواده هستیم و اگه اتفاقی میفته همه ما اونو احساس میکنیم، رنجش رنج فراگیریه و تو وجود همه ما قرار داره. خب ما داریم در مورد تفاهم صحبت میکنیم، در مورد اختلافات صحبت میکنیم. یکی از موضوعاتی که خیلی فراگیره بحث مسائل اقتصادی تو مسئله اختلافات خانواده است. اما خب یه سری از نکاتی هم که منجر به این اختلافات میشه، نکاتی است که از بیرون وارد این قضیه میشه و بله، من جمله قضیه مستأجرهای عزیزه که خب این روزها خیلی میشنویم بازار اجاره بازار به شدت واقعا خطرناکی شده و خیلی از زندگی ها رو تحت شعاع قرار داده و خیلی از زوجهای جوان، خانواده هایی که توانمندی پایینی دارن و تمکن مالی کمی دارن، دارن اذیت میشن و کیان خانواده شون داره به خطر میفته. و من نمیخوام بگم که کسی از حق خودش بگذره، اما میخوام بگم به اندازه سهم خودمون گرهی از گره مردم و خانواده ها باز کنیم و زمینه برطرف شدن اختلافات رو از زندگی ها واقعا فراهم بکنیم و کمک کنیم به خانواده ها برای اینکه انشالله این اتفاق بیفته. من همینجا میخوام از صاحبخونه ها خواهش بکنم که برای اینکه خانواده ها همشون دوست داشتنی بشن و زندگی ها زندگی های پایداری باشه، یک مقداری مهربانتر نگاه کنیم به موضوع تا این ریشه های اختلافات انشالله کمتر بشه.
بسیار ممنونم. فکر میکنم در ایامی که کرونا اوج گرفته بود استاد، این پویش صاحبخانه خوب هم به راه افتاد و خب خیلی هم
کاش همیشه بمونه این پویش صاحبخانه.
متاسفانه بعد از اینکه یکم فروکش کرد، مردم به مقداری غافل شدن از این موضوع و انشالله که در این فصل گرما بینندگان عزیز، صاحبخونه های عزیز توجه بکنن به مستأجرها و هواشون رو داشته باشن که انشالله خداوند هوای هممون رو داشته باشه
انشالله.
متشکرم استاد. به بحث اصلی برسیم. هفته پیش در مورد تفاهم و تشابه و توافق با همدیگه و بله، با بینندگان صحبت کردیم و بعد رسیدیم به موضوع اختلافات.
بله.
و حالا ادامه بحث اختلافات رو در خدمت
ممنونم آقای ربیع نجات. بله، ما در رابطه با این صحبت کردیم که چرا ما اختلاف داریم و ریشه های این اختلافه تو زندگی ما چیه، این مباحثی که باعث بله میشه ما اختلاف داشته باشیم. قبل از اینکه ادامه بحث اختلاف رو برم، با دو سه تا سوال میخوام ذهن بینندگان عزیزمون رو مشغول این موضوع مهم بکنم که خب بله، همه زندگی ها اختلافاتی توش داره، فراگیر، بالا و پایین میشه. اول از اینکه رنگ اختلاف ما توی دعواهای خانوادگی چه رنگی، یعنی ما توی اختلاف آیا کاملا سیاه 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 نگاه میکنیم به فضای اختلاف، یا اینکه نه، رنگهای دیگری رو انتخاب میکنیم. روی سخن من با اون کسانی است که توی اختلافات رنگ اختلافشون سیاهه. یعنی چی؟ یعنی چه آش اون خانواده شور باشه، چه نمک توی اون غذا کم شده باشه، چه نه، یک اتفاق بزرگ مثل اعتیاد توی اون خانواده افتاده باشه، نتیجه واحده. یعنی دعوا سر نمک بیش از حد تو غذا یا کم بودنش تو غذا باشه، یا سر یک تصادف بزرگ یکی از بچه‌ها با ماشین باشه، نتیجه و شکل و کل رفتارهای این آدم‌ها توی این دعوا عین هم دیگه است. بله. بابا وقتی موضوع ساده‌ایه، باید شکل اختلاف ما هم فرق کنه، روابط ما هم فرق بکنه. اما بعضی از آدم‌ها هستن معتقدن اختلاف یعنی سیاه، یعنی وقتی دعوا شد تو خونه، من به شما پریدم، شما به من پریدی، حالا سر هر موضوعی میخواد باشه، اونجا خط پایان زندگیه، اونجا خطی است که ما باید دیگه شمشیرها رو بکشیم و شروع کنیم به دعوا کردن.
درست.
پس یه گروهی از آدم‌ها شخصیتشون تو دعوا، نگاهشون به اختلاف نگاه سیاهه، یعنی معتقدن باید تو دعواها خیلی فضای بقرنجی رو ایجاد کنن و برن. یه گروهی از آدم‌ها توی دعواها اینگونه نیستن، آدم‌هایی هستن که قدرت مدیریت دارن. یعنی اگه اختلافی تو زندگی پیش میاد، یک، حواسشون هست روی همون موضوعی که اختلاف پیش اومده تمرکز کنن،
دامن نمیزنن.
احسن. آقا این موضوع الان، موضوع اختلاف ما خرید لباسه، بله. موضوع اختلاف ما دخالت مادرش یکی از طرفین تو خانواده است، ازدواج یکی از بچه هاست، کلاس نوشتن یکی از بچه ها. موضوع همینه، ربطی به سایر ارکان خانواده نداره. اینو باید توجه بکنیم. اینها کسانی هستند که اختلاف رو سیاه نمیبینند. یعنی چی؟ یعنی معتقدن که آقا یک تنشی توی فضای ارتباطی پیش اومده و ما روی همون تنش تمرکز میکنیم و اون مشکل رو میخواییم حل بکنیم. اینجا بحث شخصیت آدم‌ها توی دعواها پیش میاد، بحث آدم‌ها توی شخصی توی اختلافات پیش میاد. اول اینکه بینندگان ما الان نگاه کنن ببینن کدوم یکی جزء کدوم دسته، چه رنگی میبینن،
اونایی که سیاه میبینن یا اونایی که نه،
نه غیر سیاهن. میخوام رنگ روش نذارم. چرا؟ چون بسترهای مختلفی داره این رنگین غیر سیاها. فقط اون گروهی که سیاه میبینن حواسشون باشه. گروه دوم شخصیت ما تو دعواهاست. ما توی دعواها و اختلافات خانوادگی که برامون پیش میاد، آیا کاملا شخصیتی داریم که ناامید است و نگران، یا شخصیتی داریم که امیدوار است و دنبال مدیریت و حل بحران؟ چه آدمهایی شخصیتهای ناامید و نگران هستند؟ آدم هایی که معتقدن تو خانواده شون صمیمیت و محبت کاهش پیدا کرد. یعنی کسانی که توی روند خانواده شون احساس میکنن اون رابطه عاطفی طرفین دیگه رو به نزوله، هی داره هر لحظه به پایین ترین سطح ممکن خودش میرسه، اینا معمولا تو دعواها، چون رابطه عاطفی وقتی های عربی نجات کم باشه، بستر اختلاف ها رشد میکنه. یعنی مستعده.
بله، خاطرم هست که در برنامه گذشته فرمودین که نشونه این کمرنگ شدن حرف نزدنه.
بله، در بحث گفتگو مطرح
می‌کردین. بله، فرمودین که وقتی زمانی که صحبت بین طرفین کم میشه یا به حداقل خودش میرسه، اون زمان زمانی
یکی از آلارم‌های کاهش و استکاک بحث عاطفی خانواده است. حالا میخوام چی عرض بکنم؟ میخوام اینو عرض بکنم. یکی از جاهایی که ما به شدت میبینیم اختلافها رشد کرده، جاییست که تو خانواده صمیمیت کاهش پیدا کرده. یعنی روابط عاطفی اومده پایین. با هم کم سر سفره میشینیم، با هم کم حرف میزنیم، با هم کم مهمونی میریم، کم مهمون خونمون دعوت میکنیم، کم با هم تفریح پارک و نمیدونم سینما و جاهای دست جمعی میریم، با هم کم بیرون میریم. ببینید شما همین الان این چهار تا سوال منو جواب بدید. خانواده های عزیز نگاه بکنن برای اینکه یک تستی بگیرن که اوضاع عاطفی خانواده شون چجوریه. پارک محله رو هم داریم مثال میزنیم،
بله،
قدم زدن تو کوچه هم داریم مثال میزنیم، مهمونی خونه خواهر رو داریم مثال میزنیم، یه مهمونی با چای و میوه ساده رو داریم مثال میزنیم. شلوغش هم نمی‌کنیم که الان بگیم آقا مسئله اقتصادی وسط نمیشه انجامش داد. نه، همیشه مسئله اقتصادی وسط نیست، بعضی موقع همون همت عاطفیمون کمه. چند تا از این کارها رو کردیم، تلاش کردیم این کارها رو بکنیم، بعد میگیم آقا صمیمیت تو خانواده اومده پایین. خب آقا شما اصلا دور هم نمیشینید. یعنی اون ببینید خانواده‌هایی که تو بحث غذا خوردن کنار هم دیگه، صبحانه الان تابستون شده، بچه‌ها هم تعطیل شدن، ساعت خواب خونه‌ها ریخته به هم.
بله.
پدرها ممکنه یه مدل زودتر برن، بچه‌ها دیرتر باشن، مامانم تنبل بشه بغل بچه‌ها. ببینید یعنی دیگه ساعت غذا خوردن صبحونه که کلاً کنسل شده. بچه‌ها دیر بلند میشن، صبحونه رو که دیر می‌خورن، ساعت ناهارم می‌ریزه به هم. بابا میاد خونه می‌خواد ناهار بخوره، بچه‌ها میل به غذا ندارن، سر سفره نمیان. میام عصر یه چیزی میخورن، شام برنامهش میریزه به هم، باز دوباره بابا میخواد بیاد غذا بخوره، بازم میبینیم باز. یعنی یواش یواش نگاه میکنیم بچه ها از دایره سر سفره نشستن حذف شدن. یعنی چون تایم صبحونه و نهار و شام خونه حذف شده، بچه ها حذف شدن. ناخودآگاه آیا ربی نجات گفتگوها معمولا سر سفره شکل میگیره دیگه. ما بالاخره کنار هم نشستیم، اون گفتگوها هم میاد پایین. وقتی این برنامه ریزی میریزه به هم، بچه‌ها صرف ساعت‌های خاصی برای تلویزیون دارن، دیگه دور هم نشینی هم تعطیل میشه. یعنی ناخودآگاه ما یک چشم باز میکنیم، می‌بینیم در طول 3 ماه تابستان کاملاً اون آمار عاطفی خانواده شاخص بورسش کاملاً با قرمز شده و افول کرده.
بورس همیشه
سقوط کرده، قرمز شده. یعنی وقتی شاخص عاطفی خانواده رو نگاه می‌کنیم، می‌بینیم قرمزه. چرا؟ چون نگاه می‌کنیم خب اون المان‌هایی که باید وجود داشته باشه رو رعایت نکردیم. دور هم بودن‌ها، کنار هم بیرون رفتن‌ها، مهمونی دادن‌ها، مهمونی رفتن‌ها، اینها آیه عربی نژاد چیزهای ساده است که میتواند اون روند عاطفی خانواده رو افزایش بده و اون کاهش عاطفی خانواده که ما بهش میگیم استهلاک عاطفی خانواده رو ترمیم کنه. ما الان امروز برای کاهش روند اختلافات تو خانواده ها باید دنبال این بشیم که اون جلوگیری بکنیم از استهلاک عاطفی خانواده. خانواده های ما دارن از لحاظ عاطفی مستهلک میشن، یور هم نمی نشینن، با هم گفتگو نمی کنن، برنامه های دست جمعی ندارن، مهمانی رفتن ندارن، حل تفاهم های موضوعات رو با هم ندارن. خب نگاه میکنیم، خب این مستهلک شد دیگه، دیگه زندگی چیزی ازش نموند، کاملا داره رابطه از بین میره و خراب میشه. پس حواسمون به اون کاهش عاطفه باشه. چرا دارم اینها رو عرض میکنم؟ چون ما هفته گذشته آمدیم عواملی رو گفتیم که 3 تاشو گفتیم که آقا اینا باعث میشه تو خانواده اختلاف پیدا بکنه. من میخوام بگم اون عواملی که هفته گذشته مطرح کردیم مثل اختلاف در حوزه معنویت، اختلاف سنی، اختلاف سطح هوشی، این موارد در این جایگاه‌ها استعداد رشد بیشتری دارن. یعنی اون کسی که اختلاف سنی داره، اون کسی که اختلاف طبقاتی داره، اون که اختلاف سطح IQ داره، این خانواده ها و این زوج ها بذر اختلافشون توی این زمین ها مستعدتره. یعنی اینجوری نیست که هر کسی اختلاف سنی داشت اختلاف خانوادگی هم داره، اختلاف هوشی داشت اختلاف خانوادگی هم داره. اما اگه حواسش به بستر عاطفیش نباشه و فضای عاطفی خانواده مستهلک بشود، او مستعدتر است برای اختلاف. رضا شما نگاه بکنید، بعضی با این سوالو میپرسن که ما نمیدونیم، هر کاری میکنیم سری دعوامون میشه، تا میایم یه کاری انجام بدیم میبینیم یه کمی دعوا شد تو خونه. خب این جوابش خیلی ساده است. شما چقدر هزینه کردید و سرمایه گذاشتید برای اینکه موقعیت عاطفی خانواده رو ترمیم کنید؟ آیا عربی نژاد، ما الان خانواده هایی رو میبینیم توی طول یک هفته زن و مرد با هم اصلا قهر بودنه به کنار، از کنار هم که رد میشن خشمگینانه رد میشن، نگاهشون نگاهی مثبت مثلا محترمانه و مهربانانه نیست. بعد تو این خانواده بچه ها هم دارن میبینن فضای متشنج اون خانواده، اتمسفر حاکم بر اون خانواده یک اتمسفر منفی و بدون عاطفه است. خب اونجا شما هر چی رو بگی آیه، هر چی رو بگی، چرا لیوان اینجاست باعث اختلاف میشه، چرا کولر کمه باعث اختلاف میشه، تلویزیون رو کم کن باعث اختلاف میشه، اتمسفر خانه بدون عاطفه است، محبت توش نیست، بین بچه ها دعواست، چالش بین بچه هاست. پس این یه نکته. نکته دومی که فضا رو تو خانواده های ما مستعد اختلاف میکنه، بحث استرس و بی‌حوصلگی. هوا هم گرمه، آدم ها تو هوای گرم بی‌حوصله میشن، مخصوصا اونایی که کم گرمایی هم باشن دیگه بدتر. و ناخود شما خودتون دیدید تو مثلا رانندگی توی هوای گرم معمولا ببینید اگه احتمال تصادف که بره یعنی بالا، احتمال خشونت بعد از تصادف میره بالا،
آستانه تحمل
خیلی پایین تر. حالا من میخوام اینو عرض بکنم توی ایام گرم، حالا مثال من به عنوان مثال علمی کاملش نیست، میخوام فضا رو آماده کنم، اینکه ما الان تو شرایطی هستیم که دلایل مختلفی برای بی‌حوصلگی و استرس آدم‌ها موج میزنه. خانواده‌ها الان درگیر امتحانات بچه‌ها بودن، حالا درگیر نتایج امتحانات، درگیر ثبت نام بچه‌ها، درگیر اوقات فراغت بچه‌ها هستن. و پدر هم به عنوان اسپانسر یا مادر، حالا هر دوتاشون با هم دیگه، از طرفی درگیر هزینه‌های این هستن، از طرفی بچه‌ها نیازمند این هستن که اینها رو مسافرت ببرن، بالاخره نگاه دارن می‌کنن به پدر و مادر که آقا ما رو مسافرت ببرید، ما رو تفریح ببرید. خب اینا همه استرس رو داره روی بار شاخص‌های اصلی خانواده، ارکان اصلی خانواده یعنی پدر و مادر وارد می‌کنه. خب از طرفی وقتی ناتوانی باشه بی‌حوصلگی هم میاد. یعنی من وقتی نتونم خواسته شما رو برآورده بکنم، شما نمیدونید سوال بپرسی، و من نتونم درو دوربین زنده ام از من سوال کردی، منم بلد نبودم. اولین چیز اون خشم از اون بی‌حوصلگیه که آقا شما وقتی سوالی کردی من نتونستم، ناتوانیه باعث که حوصله من سر بره. حوصله یعنی چی؟ یعنی تحمل من تموم بشه، آستانه تحمل من پنچر بشه و از بین بره. خب وقتی خانواده ها ناتوان میشن در برابر مشکلاتشون، این بی‌حوصلگی اولین جایی که خودش رو نشون میده اینه که زن و مرد همدیگر رو تحمل نکنن. میدونی چرا آقای نجات؟ چون اولین حرفشون که تو مقصر این بدبختی هستی، اونم میگه تو مقصر این بدبختی هستی. یعنی ناخودآگاه مقصرها رو میندازن گردن همدیگه. آقا شماها دو تا مقصر هستید که میخواید اوضاع زندگی ما رو خراب بکنید. یعنی بی‌حوصله شدید. پس حواسمون باشه به اینا، میخوام راهکاراشو عرض بکنم ده. و بعدیش بحث استرسی است که وجود داره. یه نکته دیگه‌ای که اینجا میخوام عرض بکنم که باعث میشه فضای خانواده‌های ما مستعد این اختلافات بشه، اختلالات جنسی. ببینید ما امروز خیلی در جامعهمون درگیر این موضوع هستیم. ما خانواده هامون از موضوع اختلالات جنسی رنج میبرند، مردان به نوعی و زنان به نوعی، و خب هر دو تو فضای خانواده انتقاداتی رو نسبت به هم دیگه دارن، حالا هم در حوزه ارضاء نیازهای جنسی خودشون و هم در حوزه خواسته های جنسیشون. یکی از جاهایی که خب خیلی داره بروز هم میکنه اینه که ببینید اولین جایی هم که عدم ارضای خواسته های جنسی خودش رو نشون میده توی خشمگینی و پرخاشگری زن و مرد تو خانواده است. یعنی خودش رو کاملا نشون میده و پرخاشگری های بیمورد، رفتارهای خشمگینانه بیمورد دیگه اصلا توی این فضای این که مثلا ما بخوایم از عدم اختلاف صحبت بکنیم موجود نیست، چون اون نیاز اصلیه تأمین نشده و نگرانی هایی وجود داره. من خواهشم اینه تو موضوع مسائل جنسی خانواده ها با هم گفتگو کنن، یعنی از اینکه چه خواسته هایی از هم دارن برای همدیگه تعریف کنن. آقا چی میخوای از من؟ چه نیازی داری؟ چه درخواستی از من داری؟ و متوجه این باشن که مرد یا زن فرقی نمیکنه. اینکه آقا مقدار نیازهای آدم ها مشابه همدیگه نیست، بی توجه به این مقدار نیازها بودن باعث اون خشمگینی و پرخاشگری میشه و باعث اون بروز اختلافه میشه و ریشه های اختلاف رو باعث اینا رو چرا دارم عرض میکنم؟ اینا رو دارم برای اون کسایی عرض میکنم که سیاه فضای اختلافشون، یعنی کسایی که درگیر این عواملن، نوع شخصیتشون تو اختلافات سیاهه. یعنی کسانی که درگیر کاهش صمیمیتند، کسانی که در زندگیشون استرس و بی‌حوصلگی موج میزنه، کسانی که اختلالات جنسی در فضای زندگیشون هست و حالا مواردی که باز ادامه خواهم داد، اینها کسانی هستند که اختلافات رو سیاه میبینن. یعنی این گروه توی اختلافات ناامیدی و نگرانی شاخصه اصلیشونه، شخصیت نگران و شخصیت ناامید دارن و نمیتوننم حل بکنن.
استاد معمولا هم مدیریت نمیکنن.
نه دیگه،
یعنی میذارن برسه به انتها و بعد تازه یادشون میفته که چه اتفاقی افتاد.
من میخوام این نکته شما رو اینجوری تکمیل بکنم که اینا نه تنها مدیریت نمیکنن، بلکه اختلافاتشون میدانی است برای انتقام. چرا؟ چون تو حوزه اون بی‌حوصلگی و استرسه، تو اون حوزه ناکامی های جنسی و ناکام ماندن های جنسیشون تو زندگی و اون کاهش صمیمیته، تازه یه جا پیدا میکنن که به عنوان میدان جنگ کنن با هم دیگه، بپرن به هم دیگه. یعنی فضای خانواده شون میگه آقا من الان منتظر بودم عقده های این چند تا عامل رو سرت خالی کنم، چون تو رو مقصر میدونستم. یعنی اگر الان موضوع اختلافی پیش اومد که ما امشب مهمان داریم، چلو مرغ بدیم یا قرمه سبزی بدیم یا استنبول یا دم پختک بدیم، تا این میشه این میگه آقا من برنج فلان قد چجوری بخرم، مرغ فلان قد چجوری بخرم، سریع بول میگیره و دعوا رو شروع میکنه. چرا؟ چون دلش از اون ناکامی جنسی پره، دلش از اون کاهش صمیمیت پره، دلش از اون بی‌حوصلگی و استرس پره و اینو خالی میکنه سر خانواده و فضا رو باعث اختلافش بشه. دیگه شما توی این فضایی که این عوامل یتویقر محکم وجود داره، انتظار تأمین آتیه یا عاطفی خانواده و حل اختلاف در فضای گفتگو محور نباید داشته باشی، چون این ریشه ها وجود داره. پس خواهران و برادران و پدران و مادران و همسران گرامی، اینو یادتون باشه، شما وقتی میخواهید اختلاف خانواده رو حل بکنید، نگرانی های خانواده رو حل بکنید تو هر زمینه‌ای، حالا اختلاف سنی، اختلاف عقیدتی، اختلاف مالی، اختلاف هوش و آی کیو، حالا هر کدوم از این موارد که هست، حواستون باشه چهار پایه های اصلی زندگیتون تو مسائل عاطفی، جنسی و اینجور موارد و لنگ نزنه، چون اگه لنگ بزنه تو اصلا نمیتونی حرف طرفتو بشنوی. یکی دیگه از مواردی که بذر اختلاف رو مستعد میکنه تو فضای زندگی، افزایش انتظارات. ببینید من یه چیزی به شما عرض کنم آقای علمی نژاد، توی خانواده هایی که حالا مستعد اختلاف هستن، یه چیزی وجود داره. من معتقدم کاهش صمیمیت، شاخص صمیمیت وقتی میاد پایین، شاخص انتظارات میره بالا. شاید تو ذهن شما این باشه که آقا این که برعکس باید باشه، که صمیمیت بره بالا انتظارات هم باید بره باش بالا، این یعنی چی که صمیمیت بره؟ من میخوام بگم نه، تو بسترهای اختلافی وقتی که ما شاخص عاطفیمون میاد پایین، کاهش صمیمیت و استهلاک صمیمیت داریم، انتظارات چرا میره بالا؟ چون آدم ها روی همدیگه حساس میشن.
درست.
یعنی درخواست هاشون رو ناجوان مردانه از همدیگه طلب میکنن. یعنی این که آقا من تا دیروز اگر رخت خوابم رو مثلا عرض میکنم نیم ساعت دیرتر مینداخت، چه میدونم لباسم رو 5 دقیقه دیرتر اتو میکرد، یا مثلا من برای ایشون خرید دیرتری انجام میدادم، اختلاف ایجاد نمیشد چون صمیمیت وجود داشت. گیر نمیداد، اشکال نداره، خب یه ساعت دیگه میخری، دوباره اتو میکنی، یه بار دیگه مثلا حالا دیر شده اشکال نداره، من بدون اتو میپوشم میرم، اختلافی نمیاد. اما وقتی کاهش صمیمیت اتفاق میفته، افزایش انتظارات میاد، چون انتظارات میاد رو فضای این که من باید به صورت ناجوانمردانه حقم رو از او بگیرم.
الا بالله،
الا بالله، دیگه نه ایثاری وجود دارد، نه مراعاتی وجود دارد، چون صمیمیتی وجود ندارد. و من میگم، میگه آقا اوتو کردی؟ اوتو نکردی؟ ای بی‌نظم، غذا آماده نیست، باید سه آماده میشد، آماده نیست، دو آماده نشد، شروع میکنه به غر زدن. در حالی که شاید صورت معمولی وقتی رفاقتی باشه همه چیز آماده باشه، حالا اصلا من یه لقمه نون میخورم میرم، حالا برمیگردم شام میخورم، اتفاقی نمیفته. پس ببینید وقتی کاهش صمیمیت بالا، بعد حالا تو همین خانواده شما بیا اینا رو مشاوره بیارشون، میاریشون مشاوره، میگه آقا موضوع اینجوریه، قضیه از این قراره که شما با هم دیگه خیلی دعوا میکنید، بچه هاتون گزارش دادن شما خیلی به هم دیگه میپرید و خروس جنگی شدید تو خانواده، هیچ کدومشون نمیان بگن آقا ما کاهش صمیمیت داشتیم، و میان سراغ انتظارات، افزایش انتظارات رو میگن.
اول انتظارات،
آفرین، بعد شروع میکنه لباسای من اوتو نمیکنه، سریع از حق و حقوق لباسام اوتو نمیکنه، نمیدونم سر وقت غذا رو نمیاره، اونم میگه آقا نمیدونم من میخوام خرید کنم، لیست خریدامو فلان میکنه، من فلان موضوع رو بهش گفتم انجام نداده، وسیله خونه رو تعمیر نکرده. بعد ما توی مشاوره به اینها چی خواهیم گفت؟ ما به اینا خواهیم گفت یه لحظه صبر کنید، ببینید این انتظارات از کجا سر بلند کرده، ریشش کجاست، آیا این انتظارات ها انتظارایی هست که واقعیت زندگی شماست، یا لایه بیرونی اختلافات زندگی شماست. وقتی یه گام اینها رو میکشیم عقبتر، میبینیم چون اینها دلشون از اون حوزه اختلالات جنسی پر بوده، از اون بی‌حوصلگی و استرس، یعنی اون مسئولیت‌های فراوانی که رو دوششون بوده و نتونستن با هم گفتگو بکنن و حال خودشون رو خوب بکنن، اومده رو دوششون، باعث کاهش صمیمیت شده، اون کاهش صمیمیت افزایش انتظارات برده بالا، بعد اینا پریدن به هم دیگه. در حالی که وقتی اینا رو برمیگردیم عقب، میگیم آروم باشید، شما تابستون امتحان بچه‌ها، نتیجه امتحان بچه‌ها، ثبت نامشون، فراغتشون، همه اینا اومده رو دوشتون، شما هم با هم نشستید گفتگو بکنید و بحث نیازهای جنسیتون، اینا ریخته رو هم دیگه، شما یه حالت به شدت خشمگینانه نسبت به هم پیدا کردید و از لحاظ عاطفی نسبت به هم دیگه استهلاک پیدا کردید، انتظارات رفته بالا، تو حالتی هم که کاهش صمیمیت، کسی انتظار کسی رو برآورده نمی‌کنه. خروجیش میشه کجا؟ محضر، شعبه 13، طلاق، برو طلاق بگیر. آخرش این میشه دیگه، چون شما اصلا به هیچ وجه سمت این موضوع نیامدی. پس تا یه رفتار رو گشتی، من یه خلاصه ای عرض بکنم از قسمت اول عرائزم. اختلافات به رنگ نگاه و شخصیت ما بستگی دارن. اگر ما انسانهای سیاهی باشیم که شخصیتی نگران و ناامید در حوزه اختلافات داریم، نمیتوانیم اختلافات رو مدیریت کنیم و فضا رو آرمانی پیش ببریم. کدام گروه از انسانها شخصیت سیاه پیدا میکنن و نگاه سیاه به اختلافات پیدا میکنن؟ کسانی که بی‌توجهند به کاهش صمیمیت خانواده‌شون. کاهش صمیمیت خانواده و استهلاک صمیمیت خانواده کجا اتفاق می‌افته؟ جایی که مسئولیت‌های فراوان ما رو بی‌حوصله و پر استرس می‌کنه، جایی که نیازهای اصلی ما مانند نیازهای جنسی سرکوب میشه و ما ناکام میمونیم و اینها باعث میشود که ما سطح انتظاراتمون از همدیگه ناجوانمردانه ببریم بالا و اختلافات رشد کنه.
بسیار ممنون، متشکر. فکر میکنم این صحبت رو استاد اول بحث فرمودن و انتهای بحث که بخش اولی گفته بود بیشتر به خاطر همین تأکیدی است که بر سیاه بودن مسئله، یعنی آدم‌ها باید تمرین کنن و تکرار کنن درون خودشون.
در بعد برنامه میریم سراغ شخصیت‌های مقابل اینها که بتونن فضا رو چگونه مدیریت کنن.
بسیار ممنونم. یک رفت و برگشت رسانه‌ای داشته باشیم. از عزیزانم مطابق فرمان میخوام که ما رو مهمان یک میان برنامه بکنن و بعد در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم.
منزلشون شخصی آبادان ها؟
منزل شخصی که نه، ولی یه جای خوب براشون اجاره میکنه میشه.
اجاره نشینی خیلی سخته تو این دور زمان.
یه چند وقتی از دانشگاه اومدم، یه شرکتی هم استخدام شدم.
البته خب حقوقشون الان خیلی زیاد نیست.
چقدر میگیرن؟
با اضافه کاریشون 2 تومن میشه.
2 میلیون. من که خیلی به دلم نچسبید. درآمد یه مرد تو این دور زمانه بالاتر از این حرف باشه.
آره راستش منم همچین خیلی ازش خوشم نمیاد.
بله انشالله فکرامونو میکنیم جواب
میدیم. حالا نه به خاطر کار اولی که بله نمیگه مامانم.
با اجازهتون من زحمت
میکنم. خیلی خوشم نمیاد. همش میگن دختری در حد تو نباید به هر کسی بله بگه. معلوم دوست داره نازم.
حالا ما یه مشورت بکنیم.
باشه. خوش فریده جون خیلی خواسته. ولی خب یکم سختگیرم دیگه. ما خب از وقتی به دنیا اومده لایه پره خون گذاشته، هر چی خواسته براش فراهم بوده، واسه همینه بچم توقعش یکم بالا.
بابا چه پر افاده، زود جمعش کنید بریم. من که اصلا نپسندیدم.
من که موز نخوردم.
ماما به نظرم کنم برای خوبی هستم. با دختر تو دوباره هول شدی یا
بابا همینجوری گفتم.
عجله نکنی، چقدر هولی تو.
خواهر جون تو این همه کمالات داری، بی خود عجله نکن، باید خیلی بهتر از اینه بیان خواستگاری.
خب پس ما دیگه با اجازتون مرخص میشیم، زنگ میزنیم به
هم. اینقدر باید خواستگار بیاد و بره.
همیشه بیاد و بره.
خانواده دوست داشتنی رو میبینید از شبکه جهانی حضرت ولیعصر و مجدداً خوش آمدید به برنامه. در ادامه بحث اختلافات که در مورد مسئله سیاه دیدن استاد صحبت کردیم و ریشه هایی که میتونه این مسئله داشته باشه و ادامه بحث رو در خدمت شما هستیم.
پس ببینیم ما شخصیتمون سیاه توی اختلافات یا نه؟ آیا ما آدم‌های ناامید و نگرانی هستیم تو بحث اختلافات و معتقدیم که نمی‌توانیم اختلافات رو حل بکنیم یا نه؟ چرا ما به اینجا می‌رسیم و چرا ما آدم‌های سیاهی می‌شویم تو حوزه اختلافاتمون؟ به خاطر اینکه به شدت سرعتمون تو فرایند زندگی بالاست و حواسمون به همراهانمون و حقوقشون نیست. ببینید ما وقتی از حوزه اختلافات و ناکامی‌های جنسی داریم صحبت می‌کنیم، از یک حق طبیعی و یک نیاز کاملاً اساسی در حوزه زن و شوهر داریم صحبت می‌کنیم که به هیچ بهانه‌ای نباید تعطیل بشه. اینکه ما با مردان خشمگین و زنان افسرده‌ای مواجه هستیم تو جامعه، داریم اینها رو می‌بینیم، این به خاطر اینه که نیازهای اینها، نیازهای جنسی و نیازهای عاطفی اینها تو مکان مناسب خودش مرتفع نشده و باعث شده که اینها نتونند رفتارهای درستی رو تو فضای زندگی و مدیریت خشم زندگی ایجاد بکنن. حالا میخوام از همین بستر وارد یک موضع اختلافی و بستر اختلافی دیگه بشم، بنام خیانت.
در واقع راه روی خیانت همین مسئله.
وقتی ما خانواده رو از لحاظ عاطفی مستهلک میکنیم، خشمگینیم، عصبمون خورده، میخوایم انتقام هم بگیریم، بیتوجه به خواسته های همسر، حالا مرد یا زن فرقی نمیکنه، محرومش میکنیم، یک ماه میبینیم طرف رابطه جنسی نداشته یا رابطه جنسی بسیار ناقص و بدی داشته، رابطه عاطفی جنسی نداشته، یک رابطه سریع و بسیار بسیار ضعیفی رو ارتباط برقرار کرده که بسیار شما نگاه کنید سیره روایات ما نهی کردن از این نوع روابط مذموم سریع و به صورت ها تعبیر کردن به برخی از پرندگان و نهی کردن. بعد رابطه عاطفی هم وجود نداشته، این سرخوردگی هی روز به روز بیشتر شد، بعد یکی از اعضای این خانواده رو هل دادن سمت خیانت. ما درگیر بیماری خیانتیم امروز. من نمیخوام بگم عصر ما عصر آسیب خیانت تو حوزه خانواده هاست، ولی درگیرشیم. ما شدیداً داریم تو بحث خیانت که مردان و زنانی که لبخندهای مصنوعی به همدیگه میزنند ولی روابطشون جای دیگه است، عاطفه هاشون جای دیگه است. بازار مکاره امروز تو حوزه روابط انقدر سیاه و خائنانه هست که ناجوان مردانه هم مردانی رو که آسیب عاطفی دیدن و هم زنانی رو که آسیب عاطفی دیدن رو به خودش جذب بکنه و رنگارنگ و رنگین کمانگونه زیبایی به خودش بگیره و حامی بشه و زنی رو که در خانواده ایست که عاطفه ندیده رو به خودش جذب بکنه، اون زن هم یک عنصر احساساتی است که ضعیف شده، حمایت میخواد، مدیریت عاطفی میخواد، سریع جذب میشه و خودش رو هم پیدا میکنه. فکر میکنیم تو خانواده هست اما تو خانواده نیست، در واقع میلش، روابطش جای دیگه داره تعمیم میشه. چرا ما این کار رو کردیم؟ چون خودخواهانه بستر اختلافات خانواده رو هر روز افزون کردیم و فکر میکردیم که الان داریم دعوا میکنیم دیگه، فکر میکردیم الان داریم مثلا خشم خودمون و ناراحتی خودمون رو تعمیم میکنیم، حرف خودمون رو میزنیم. ولی آی عربی نژاد، یک جایی دیگه آستانه اون صبر اختلافی ما تموم میشه، دیگه ظرفیت فول میشه، ارور میده، میگه آقا دیگه جا نداره. اونجا کجاست؟ اونجا یا جایی است که سرازیر میشه به سمت جدایی و طلاق، که امروزه ما تو جامعهمون انقدر شرایط طلاقمون مهیا نیست به دلایل مختلف. پس چی میشه؟ شما قشنگ تعبیر کردی، یه میانبر باز میشه، یه میانبر کوچیکی باز میشه اون وسط، ولی خطرناک.
استاد این فضای مجازی هم باطلاق رو آماده کرده کاملا.
یعنی شما نگاه میکنی خانواده درگیر اختلاف، به ذهنش هم نمیخوره که این اتفاق بیفته ها. ببینید من میخوام یه جمله عرض بکنم به عزیزان و خانواده های محترم که درگیر خدای نکرده این اختلافات هستن. ببینید خواهر و برادر و عزیزان من نور چشمان، خیانت از مریخ نمیاد. خیانت یه چیزی نیست که شما فکر بکنید که حالا یه چیز پیچیده‌ایه که نمیشه مثلا سراغ زندگی من بیاد و اینها. خیانت ریشه در نیازهای سرکوب شده داره. وقتی نیازی سرکوب شد، کنارش یک قارچ سمی به نام خیانت رشد میکنه. وقتی نیاز عاطفی سرکوب شد، نیاز تکریم و احترام سرکوب شد، اینا رو دقت کنید. وقتی نیاز جنسی سرکوب شد، این مثلث رو کامل با من بیایید. وقتی نیاز حمایت سرکوب شد، ببینید این هی داره زلهاش بیشتر میشه. همه زلها هم رفته تو حمایت، تو تکریم، تو نیاز جنسی، تو عاطفه. هم مرد هم زن فرقی نمیکنه. وقتی زن اینها رو ندید، ناخودآگاه این سرکوبه یک نیازی رو به نام اون خیانت رو در وجودش ایجاد میکنه، ناخودآگاه سمت اون هول میده و میره سمت اون. و تو چشم باز میکنی میبینی بابا تو خانواده من که نبود اتفاق بود، ولی افتاد چون تو نبودی. از اون طرف خانومی که چهره آرایی نمیداند، دلبری نمیداند، توجه به نیاز یک مرد و خواستش از زن ندارد. آقا این مرد دلبری میخواد، این مرد نیاز داره، این مرد زیبایی دوست داره، شما نباید بوقرمه سبزی بدی. شما نباید بگی ولش کن حالا میاد، مگه چیه؟ خب وقتی شما اینا رو بی تفاوت بودی، داری رو حس زیبایی خواهی او فشار میاری، داری رو نیاز اساسی او که اون دلبریه هست فشار میاری. بعد اون خیلی راحت وقتی این فضا رفت دوباره از کنارش اون میانبره میزنه، اون قارچ سمی میزنه بیرون، و اون قارچ سمی که اومد بیرون یهو چشم باز میکنی میبینی همسرت رو بردن، میبینی که آقا او با یکی دیگه رفته، تو هم میبینی بعد زندگیت نابود شده. امام صادق فرمود ملامت نکنه خودش رو کسی وقتی این اتفاق میفته اگر در روابط عاطفی و جنسیش کوتاهی کرده. یعنی ببینید ما ریشه دینی داریم تو این موضوع، علاوه بر این که ریشه های روانیش رو داریم، ما حوزه مباحث دینیش رو هم داریم، ریشه دینیش رو هم داریم و داره این کار رو انجام میده. پس من خواهشم از خانواده ها اینه که عزیزان من، شما دارید کشتی برای همون شاخه و بنی که نشسته اید رو میبرید. دقیقا وقتی اختلاف رو تو خانواده دارید شعله ور میکنید، همون شاخه ای رو که روش نشستید دارید، بن خانواده رو دارید میزنید، میافتید زمین، دوتاتون هم میخورید زمین، فرقی نمی کنه. پس تو یک جمع‌آوری جمع‌بندی من این رو عرض بکنم، کاهش صمیمیت خانواده، حوزه بیتوجهی به حوزه اختلافات و اختلالات جنسی و ناکامی‌های جنسی یک راه بسیار خطرناک سمی به نام خیانت رو باز میکنه تو حوزه فضای زندگی، که این خیانت باعث می شود که ما تو فضای خانواده، حالا من میخوام جمله به شما عرض بکنم،
خواهش میکنم،
آرامش بعد از طوفان رو مثالش زیاد زدیم برای هم دیگه. خانواده هایی که درگیر خیانت میشن آرامش بعد از طوفان تجربه میکنن. یهو میبینیم که این خانواده پر دعوا و پر استرس یهو آروم شد. چرا؟ یکی کلن رفت سکوت کرد، دیگه تو دعوا نیست. او عضوی که بیعقل تو اون فرایند میگه بس کم آورد، من موفق شدم. نه،
پرنده شدم.
آره، او کم نیاورد، او راهشو پیدا کرد و تو باختی، هلش دادی به به باطلاق، هلش دادی به باطلاق.
بوده البته. آفر.
دقیقاً دو سرسوخ بوده. یعنی کس، یعنی او، ولی یهو دیدیم فضا آروم شد بعد از یه مدتی، دیگه کسی یکیشون حال دعوا نداره، دیگه فرایند دعوا رو تجربه نمیکنه، چون فضا رو انقدر خرابش کردی، دیگه امید به بازگشت و اصلاح رو تو وجود یکیشون کشتی. آیه عربی نجات، شاید شما از این حرف من تعجب کنید، ولی بعضی از خانواده واقعا فکر میکنن که اختلافاتشون تفریحه، دعواشون تفریحه، نمیدونن که این اختلافات بابا یکی یکی داره ساقه ها رو میزنه، یکی یکی داره ریشه ها رو میزنه. بعضی از ریشه ها هم اینجوریه که آقا دیگه رشد مجدد نداره، یعنی شما وقتی زدیش دیگه بازگشت نداره. و یعنی با یه خانواده‌ای مواجه میشی که کاملا خشمگینه، در همه موارد بی‌حوصله است، بعد بهش میگی که تو مشاوره بهش میگی خب بیا مثلا حوصله‌شو ندارم دیگه، نه توانشو دارم نه حوصله‌شو دارم. یعنی بهش میگی آقا بیاید این راهکار انجام بدید، بیاید مثلا این فرایند رو، این کار رو انجام بدید. میگه آقا بگی من نه حوصله‌شو دارم نه دیگه توانشو دارم که بخوام برگردم انجام بدم. ما میگی خب اونجا دیگه مرگ عاطفی خانواده فرا رسیده، بیایم قبل از این برسیم به این جایی که آقا شخصیتمون رو از شخصیت سیاه برگردونیم به شخصیت خاکستری یا سفید تو حوزه مباحث اختلافیمون. این دو شخصیت چه کار میکنن؟ این دو شخصیت چند ویژگی دارن تو دعواها. اول این که متمرکزن، همونجور که اول برنامه عرض کردم، رو موضوع دعوا، یعنی موضوع اختلاف هر چی که هست، حالا ماشین خریدن و غیره و مثالایی که من زدم. دومین کاری که این آدم‌ها میکنن تو حوزه دعوا، نیازهای اساسی همدیگر رو تو دعوا قربانی نمی‌کنه. من یک باری توی یک همایشی این جمله رو عرض کردم که آقا هر چقدر قهر کردید و هر چقدر دعوا کردید، شب کنار هم بخوابید، جاتون رو عوض نکنید. اگه قهر کردید سکوت رو به فرایند خانواده دیگه بیشتر از چند ساعت هدیه ندید، باز برگردید به میز گفتگو، چالشی با هم حرف بزنید، اما قهر نکنید. نذارید طول بکشه این حرف نزدنه، نذارید طول بکشه این گفتگو نکردنه. سری که درد نمی کنم دستمال نمی بندن و ول کنید و برید، نه نه برگردید به میز، یه نفسی بکشید، برگردید دوباره میز گفتگو، ولو به گفتگوی چالشی، ولی برگردید، ولی برگردید، بذارید ارتباط برقرار بشه. لذا اینجور آدم ها نیازهای اساسی همدیگر قربانی نمی کنن. وقتی اختلافی پیش میاد، آقا شما به مسائل جنسیش چه کار داری؟ چون دعوامون شده سر قضیه کادو خریدن برای خواهر و همسر مخالفت کرده، شما الان 5 روز ازش نپرسیدی که آقا شما اصلا نیاز داری یا نیاز نداری؟ 5 روز شما به خودت نرسیدی، 5 روز هیچ روابط عاطفی جنسی بینتون برقرار نشده، مثلا چون جنگه، میخواد انتقام بگیرید، مگه محاصره اقتصادی کردید که نمیدونم همه مباحث آب رو قطع کردید، برق رو قطع کردید، همه چیز رو قطع کردید به روی هم دیگه؟ بعضی دعواشون اینجوریه. آقا توی جنگ‌های مختلف هم شما قوانین کنوانسیون‌ها رو ببینید، میگن آقا یه سری از کارا شیمیایی نزنید، نمیدونم هسته‌ای نزنید، آب قطع نکنید، غذا قطع نکنید، شریانات اصلی رو نزنید، نمیدونم درخت رو قطع نکنید. با شما دعواتون این کنوانسیون‌ها رعایت کنید، این مواردش رو به نیازهای اساسی همدیگه کاری نداشته باشید، از حقوق اصلی همدیگه فارغ نشیم که آقا شما الان خرید داری، من میدونستم شما هفته بعد قرار فلان کلاس رو بری و فلان هزینه رو نیاز داری، چون امروز دعوا کردیم و الانم اون کلاس رسیده، من کلاس رو بیخیال شم؟ آقای عرب نجات، اینها و بیتفاوتی به این نیازها دقیقاً جای خودش رو برای اصلاح و بازگشت دعوا خراب میکنه. یعنی آدمهایی که شخصیت سفید و خاکستری دارن، آقا ما امروز دعوامون شده، از هفته قبلا میدونستی که ایشون این هفته میخواد کلاس بره مثلا تهران، کلاس میخواد بره فلان شهر و هزینه‌ش رو باید بهش بدی، موقعیت شاید فراهم بکنی، قهرید باشه، خیلی محترمانه دعواتون شده، اختلاف هم اشتباهی هیچ نیاز نبود، آقا این هزینه، این هم شرایط، تشریف میبریم میایید، ممکن دعوا بوده، اختلافی بوده دیگه، حل میشه دیگه، جنگ که نداشتیم با هم دیگه بخوایم قطع بکنیم. انتقام آدم‌هایی که اهل سفید و خاکستری هستن، برخلاف اون جریان اهل انتقام نیستن،
انتقام‌جو نیستن،
انتظاراتشون رو ناجوانمردانه از همدیگه نمیخوان. یعنی وقتی حوزه اختلافه، نمیگه خب الان بهترین موقع است من کارامو بگم و این نمیتونه انجام بده و یا انجام نمیده، بستر فراهم میشه که من بعداً حقم از ایشون بگیرم، بعداً من بیام از ایشون انتقام بگیرم، لباسامو اتو کن، مهمون دعوت کنم، فلان کارا رو بکنم. نه، میگه آقا من چون فضای اختلافی شد، خودم سعی میکنم به اون اصول اساسی خونه فعلا توجه بکنم، فعلا کارهای حاشیه‌ای و چالش برانگیز رو انجام نمیدم. ببینید این آدم ها کیا هستن؟ اینا کسایی هستن که معتقدن توی فضای اختلاف میشود از این پل عبور کرد و فضا رو مدیریت کرد. یعنی انتظاراتشون رو نمیریزن تو موضوع، انتقام نمیگیرن، حقوق رو فراموش نمیکنن تو فضای اختلافاتی که بینشون ایجاد میشه. شما حالا بیایید از همین بستر یه نگاه ساده بکنید به فرایند اختلافهای امروز زندگیمون، که ما تو خانواده هامون جز کدوم دستن؟ اون کسانی که انقدر این اختلافه رو کش میدن تا مرور زمان این اختلافه فراموش بشه، یا نه میان این اختلافه رو تو فضای زندگیشون حل میکنن؟ من همین یه سوالی از بینندگان عزیز بپرسم و کسانی که برنامه رو خواهند دید، چند تا پرونده باز اختلافی تو خانواده هاتون هست؟ چند تا موضوع اختلافی بوده که بین خانواده، بین شما و همسرتون پیش اومده و شما این پرونده رو باز گذاشتید، حلم تو وجودتون نکردید و منتظرید یه موقعی بهش فلشبک بزنید و اونو حلش بکنید، اونو دوباره روشنش بکنید و دوباره به جریان بندازید و زندگی رو خراب بکنید تو فضای زندگیتون؟ چند تا از این موضوعات تو زندگی شما وجود داره؟ دو تا پیشنهاد دارم برای اینها. یک، اگر اهل این هستید که گفتگو کنید با هم دیگه و تحمل بازگشایی گذشته رو دارید، بازگردید و این پرونده ها رو حل کنید، به شرط این که موضوع های سلیقه‌ای نباشد. حالا چرا اون روز تو اون مهمونی اینجوری شد؟ اینا دیگه سلیقه‌ای، ما تو سلیقه آیا ربی نجات نمیتونیم دوتا آدم رو شبیه هم بکنیم. من از رنگ سبز خوشم میاد، شما بدت میاد، شما از طعم چه میدونم سیب زمینی با سس کچاپ خوشت میاد، من با سس تند خوشم میاد. ما نمیتونیم ذائقه و سلیقه هامون رو هی سرش بحث بکنیم و تغییرش بدیم.
مثلا محل اختلاف هم نیست اینا.
آره محل اختلاف هست تو خانواده ها ولی واقعی نیست. دلیل الان خیلی از خانواده ها رو شما نگاه بکنید میده همه اختلافاتشون جز همین روز اختلاف هاست. یعنی اصلا دعواشون سری سری ساده ایه که آقا کولر خاموش باشه یا خاموش نباشه، دور تند باشه یا دور کند باشه، نه من میام اتو اینجوری. آره بابا یه مقداری دقت بکنیم. وقتی حوزه اختلافات رو ریز کردیم، این سنگ ریزه ها رو ریختیم، یادم میاد راه بریم تو زندگی. ما انقدر پرونده اختلافی ریز و جور و واجور رو باز کردیم، جلوی همدیگه ریختیم که دیگه شما نگاه بکنید. بس من مثل خیلی ساده شو برای شما یک مثال بزنم برای شما که دعوا میشه. اسباب بازی بچه‌ها، من از شما سوال پرسانی امتحانی از شما من بگیرم.
خواهش می‌کنم.
آقا اسباب بازی بچه‌ها ممنون وقتی اسباب بازی میان بازی میکنن، این اسباب بازی ها رو خب برای عربی نژاد میریزن کف اتاق دیگه. بله. زیاد میریزن کف اتاق. خب اولی سوال برسم، آیا به نظر شما اسباب بازی بچه‌ها میتواند بستر اختلاف باشد یا نه؟
ظاهرا نه
اما واقعا
بله.
پس الان موضوع اختلافیه یه سری از خانواده ها ریختن وسایل اسباب بازی بچه‌هاست. خب اختلاف چه شکلی است؟ راه حل چگونه است؟ اختلاف اینه که مرد دوست دارد که وسایل همیشه جمع و جور باشد یک گوشه از خانه، زن میگوید که بچه‌ها قابل کنترل 100% نیستند و هی ما جمع میکنیم و آنها میلیزند. این طبیعیه دیگه.
بله.
ما هی جمع میکنیم، بچه که اساسنامه و بخشنامه بشته میشه بکنی که مثلا دخترم پسرم از امروز وسایل اینجا باشه، وسایل اونجا باشه، او بخشنامه که نمیشه بهش داد که فضاش اینجوری و میریز. خب این باعث چی میشه؟ دو تا اختلاف میشه. یک، پدر سر بچه داد میزنه، مادر ناراحت از داد بچه، پدر رو متهم به خشمگینی و کم حوصلگی میکنه. پدر در همینجا مادر رو محکوم به چی میکنه؟ بی‌نظمی و بیمدیریتی. که بابا جون تو بی‌نظمی و حواست بچه نیست. خب مادرم برای هزار جور کار دیگه هم تو خونه داره، ولی خب پدر معتقده که مسئولیت و جمع کردن وسایل اسباب بازی و منظم کردنش ایناست، مخصوصا اگر که حالا یکی از این وسایل هم بره زیر پای پدر و پدر اینم داره پاش هم درد بگیره و تکون بخوره. ما چیکار کنیم اینجا؟ الان حق با کیه؟ این دعوا گرفته و قهر کردن و دعوا شده و اختلاف شده، واقعا شده. خب الان حق با کیه؟ این وسط مثلا من شکلی از یک اختلاف رو دارم مثال میزنم که وقتی پیش میاد. اولا اگر سیاه باشیم کار عملی داریم انجام بدیم. اگر سیاه باشیم این اختلاف تا کجا اک طول میکشه؟ شب کنار هم نمیخوابن، نیازی داشته باشن برطرف نمیکنن، صبح میخواد بره اصلا نمیپرسه چیزی میخوای چیزی نمیخوای، اونم به اون سوونه نمیده و و و و یه هفته ای طول میکشه. اینی که عرض میکنم همه وجود داره اگر سیاه باشیم. اما اگر سفید و خاکستری باشیم، یعنی دنبال این باشیم که آقا موضوع اختلاف رو حل کنیم، به سایر موارد کاری نداشته باشیم، میایم چیکار میکنیم؟ میگیم یک، مدیریت بچه یک امر مشترک. دو، قدرت کنترل فرزند بر روی این موارد به شدت پایینه. فرزند هیچ قدرت کنترل و مدیریت روی این موارد نداره. سه، محدودیت بچه در این سن بر روی اسباب بازی ها کار بسیار اشتباهی. چهار، پای منم درد میگیره، من چی کار کنم؟ چهار، برای بچه اتاق بازی درست میکنیم، دوتا متکا میذاریم. آقا اتاق بازی خزینه داره؟ نه اجازه بدید، دوتا متکا ور میداریم میاریم یه گوشه. از بچه ها عاشق خونه هن، عاشق حریم مستقلن. شما زحمت میگیش از روم بلند میشی کنترل رو میذاری زمین، گوشی رو میذاری زمین، برام میشی میای میگی خب خانم شما اونجا اشکال نداره، دو تا متکا میذاری میگی بابا اینجا خونته، تو اینجا دیگه بازی کن، وسایلات دیگه اینجا باشه، خوشش میاد، حریم بهش دادی، اهمیت بهش دادی، استقلال بهش دادی، میبینی اونجا دیگه اونجا میاد بیرون. اگرم بیاد بیرون کم میاد بیرون، قابل مدیریت میشه. چرا؟ چون دیگه خونه بهش دادی و اون میدونه خونه است، میدونه داری باش بازی میکنی، حریم بهش دادی. ببینید موضوع حل میشه، ولی ما حوصله‌اش رو نداریم بنشینیم سر این موضوع صحبت بکنیم. حالا توی همین اختلاف بابا هم بحثمون شده، اما شام میریم میشیم سر سفره میخوریم، شب هم هیچ اختلافی با هم دیگه نداریم، فوق فوقش صبح حالا خواستیم با همین صحبت کنیم که آقا یه مقداری صبر که اون برخورده برخورد درستی نبود، نه ناامیدیم نه نگرانیم نه معتقدیم زندگی به پایان رسیده، نه معتقدیم که زندگی با بچه سیاه و نابوده و ما نمیتونیم فضای زندگی رو مدیریت کنیم، نه میشیم میگیم آقا فضا اینجوریه، جنگ اختلافی بین اون پیش نیومده، میای موضوع رو با هم دیگه حلش میکنیم، این کارو انجامش میدیم. چقدر وقت نمای عربی میشه؟
فکر میکنم حدودا 5 دقیقه فرصت. 5
دقیقه. یه مثال دیگه میزنم برای شما. تو مثال قبلی موفق بودید الحمدلله.
خواهش
شما میتونید یک ترم برید بالاتر، بالاخره مشکل نداره. مثال بعدی من اینه. آقا یک خانوم از یک غذا خوشش میاد. آقا از یک غذا خوشش میاد. خانوم به شدت از اون غذا بدش میاد. چیکار کنیم تو این خانواده؟ میشه اختلاف میشود یا نمیشود؟
بله میشود.
میشود. خب مدیریت این اختلاف چگونه هست؟ آقا من مثلا عرض میکنم، مثلا میرزا قاسمی دوست داره مرد، زن از سیر متنفر، بوی سیر اذیتش میکنه، درسته؟ خب آقا اینجا ما میتونیم به مرد میرزا قاسمی ندیم؟ اختلاف شده آقا سلام دقیقاً اینا هم که از من پرونده واقعی دیگه اختلاف شد، به مرد میرزا قاسمی ندیم؟
معمولا نمیدن.
آفرین معمولا نمیدن و خب جای دیگه اختلاف میزنه بیرون دیگه، یعنی موضوع بله. خب ما میخوایم بگیم آقا خانم هایی که معمولا آقای عربی شدن درست فهمودن، شما معمولا نمیدید، فکر میکنید مدیریت کردید و این مدیریت نیست. ببینید ما معتقدیم شما تو روزها این جور موقع ها ببین خیلی کار ساده ای میشه انجام داد برای مردها. شما این که من همیشه گفتم این قانونه، این که من از یه چیز بدم میاد نمیتونم درستش بکنم، قانون علمی نیست. میتونی درستش بکنی، چون خوشت نمیاد دل و انگیزه کارش رو نداری، دل و انگیزه کارش رو نداری. ولی اینجوری نیستش که دیگه آقا من دستام اینجوری میمونه وقتی، نه نه دل و انگیزه شون، چون علاقه بهش نداری. شما میتونی فرایند اینجوری انجام، آقا من برات امروز این کارو انجام میدم، این چیز رو درست میکنم، شما این کارو به من انجام بده. خیلی ساده یه دیگه. چرا؟ چون من دارم پا روی اون بی علاقگیم به پخت میگذارم. نمیگیم مثلا آقا در مقابل میرزا قاسمی خرید ویلا در شمال رو نمیخوایم، ما میخوام بگم که مثلا اون دو نفر عاقله، چون میگم میرزا قاسمی ها نخواستن دیگه ویلا در شمال، نه کار ساده. آقا مثلا امروز برزور من رو بر فلان جا، امشب من یه 200 مثلا اون مهمونیه رو برم، یا مثلا همون شب نشینی رو بیا با هم بریم، که آقا این آقا هم ممکنه اون شب نشینی، یعنی معامله با ناخواسته های مرد، مثلا خونه فلانی هم بس 200 بریم. یعنی ببینید شما یه بارم تو هفته بپزی براش، یه بارم تو ماه براش بپزی. من با یکی تو از خانواده این کار رو کردیم، آقا تو ماه ماکاری مرده مثلا دوست نداشت، زنه دوست داشت، تو ماه یه بار درست میشد، اختلافم حل میشد و میرفت. ماها فکر میکنیم که آقا بعضی از اختلافا رو نباید بذاریم اجرا بشه، نباید سمتش بریم، و به قول شما این که بهش توجه نکنیم فکر میکنیم آقا حل شد. نه آقا این بنده خدا که دوست داشت علاقش، پس چی شد؟ این غذا رو این دوست داره، این رابطه رو دوست داره، این طعم رو دوست داره. خب شما بهش بی‌توجهی کردی، به کجا رسید کار؟ چه چیزی ثمرش شد؟ به خاطر همین عرضم رو جمع بکنم خیلی خلاصه که تو اختلاف‌ها مراقب شخصیتمون باشیم. شخصیت‌های سیاه اختلاف‌ها رو تبدیل به فاجعه‌هایی می‌کنن که اون فاجعه‌ها اون بن و اون شاخه‌ای رو که خودشون بر روش نشستن رو می‌بره و باعث سرنگونیشون میشه. توی اختلاف‌ها دنبال انتقام نباشیم، افزایش انتظار ندیم و سعی کنیم تمرکزمون رو موضوع اختلاف باشه، حقوق رو ضایع نکنیم.
بسیار خوب، بسیار ممنونم از شما. مثل همیشه من که شخصا بسیار بهره بردم و لذت بردم و اگر گاهی هم میان صحبت شما پریدم عذرخواهی میکنم از شما و از شما بینندگان عزیز هم که با ما همراه بودید تشکر میکنم. آنان که نه افتاده بودند مجنون لقبش نهاده بودند، بیرون ز حساب نام لیلی با هیچ کسش نبود میلی. امیدوارم که زندگیتون سرشار از عشق و محبت باشه و تا دیداری دیگر شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
بشتابه منجی آدم، بشتابه روح ادادم، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
اسیرته، عباساده تویی که دلان